بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب ما از بحث نوع اول که برخی از محرمات بلا قصد هم حرام بودن، بلا قصد خاص حرام بودن، تقریبا گذشتیم. البته تقاضا دارم دوستان اون چند صفحه‌ای که چهار صفحه‌ای که من نوشته بودم اونها را به دقت مطالعه کنند حتما، چون بخشی از مطالب در دست گفته نشد اما در اونجا آمده و حتما انشاءالله لازمه که مطالعه به دقت بفرمایید. اما بحث ما از امروز در نوع دومی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب مطرح کردند. عنوان نوع دوم را شیخ به این صورت آورده، عبارت شیخ این است که الکلام فی النوع الثانی مما یحرم التکسب به. نوع دوم از اونچه که تکسب به او حرام است، ما یحرم و لتحریم ما یقصد به، اون اموری که حرام شده به خاطر اینکه قصد بد از اون امور میشه. مثلا کسی که هیکل عبادت را میخره، هیکل صنمی را میخره، وقتی میخره برای عبادت حرامه. پس بنابراین یا کسی که مثلا بربط میخره برای استفاده موسیقی های حرام. پس قسم دوم عبارت از اموری که حرام تکسب او به خاطر اینکه اون چرا که قصد از او میشود مقصود از او امر حرامه. یعنی در اینجا قصد دخیل در حرمت شیء. خب و هو علا اقسام، اینی که یقصد به الحرام که تکسب به او حرامه، میفرمان این هم بر اقسامی است. الاول ما یقصد من وجوه من وجودی الا ما لا یقصد من وجوده الا نحو الخاص الا الحرام. و بعضی از چیزها هستن که مثل فرض کنیم بیع عنب، هم یقصد بهی کشمش درست کردن، مویز درست کردن، و هم یقصد بهی خمر درست کردن. اما بت را خریدن فقط به منظور عبادت کردن بته، یا صلیب را که میخرند لا یقصد بهی الا امر حرام، و به قول خودشون همون تمثل به صلیب حضرت مسیح سلام الله علیه. بنابراین میفرمان که نوع اول از اقسامی که به خاطر قصد محرمه اون اموری هستن که عادتاً لا یقصد بهی الا الحرام، این دیگه از هر قسمشه. اون اموری که مقصود از اونها فقط عادتاً حرامه، مثل همون هیکل بت خریدن یا هیکل سلبان و صلیب حالا خریدن که لا یقصد بهی الا الحرام. بعد اینجا میفرمان که منها هیاکل العباده المبتدعه کالصلیب و الصنم. این قسمی که لا یقصد بهی الا الحرام میفرمان مثل صلیب و مثل صنم. سنم یعنی بوته، مثل بوتهایی که می ساختن در جاهلیت و غیر جاهلیت، یا صلیب هایی که نصارا می سازن. مرحوم شیخ تبیین کنه به حیا کل عبادت المبتدعه. کلمه هیکل تفسیر شده به خانه‌ای که در او بت قرار داده میشه به اینها میگن هیکل. منتها بعد مقصود شیخ از هیکل یعنی اون جسمی که به صورت بت یا به صورت صلیب در میاد، چون معمولا این اجسام را در خانه های مخصوص میگذارن، یا همونطوری که ملاحظه فرمید در کلیساها مثلا بت از هیکل حضرت مسیح یا مریم سلام الله علیها را میگذارن، اسم محل به حال عرض کنم مجازن اطلاق شده در اینجا، مقصود از هیکل خود اون بت‌ها یا صلیب هاست در عبارت شیخ. و الا کلمه هیکل را گفتن اسم است برای اون خانه‌ای که در او بت یا صلیب قرار داده میشه. در تاج العروس هم گفته که اصلا هیکل هر جسم زخمی را بهش میگن هیکل، منتهاش این است که بعد میگه به وضع ثانوی برگشته به خانه ای که در او بت یا صلیب گذاشته میشه. به هر حال مراد ما در اینجا که میگیم هیاکل مبتدعه یعنی اون هیکل بت یا هیکل صلیب. شیخ میفهمند که این فروختن بیع هیاکل عبادت از کنم حضورتون که حرام است بلا ریب و بلا اشکال بل اجماع هم محصل و منقول حتی بین شیعه و سنی به هم روایاتی که در مقام وارد شده که این روایات هم دلالت بر ما نفی و مقصود ما داره. بعد شیخ شروع میکنه به ذکر روایات. حالا من این روایاتش را فقط تیمونن چند تا رو بخونم و بعد برگردیم به اصل بحث. خب این روایاتی که در مقام شیخ به اونها اشاره می‌فرمایند، خب یکیش عبارت، البته شیخ میگه بلا خلاف ظاهر بل ظاهر و الاجماع و علی، خب این که معلوم. بعد می‌فهمند که استدل به ما فی روایت تحف العقول من قوله که فرمود فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عن، که فرمود به این که یکی از چیزهای تکسب و حرامه هر چه که در او فسادی است از اون چه که نهی شده. خب معلومه نهی شده از عبادت بت و عبادت صلیب، بنابراین اینها نهی در او، و اگر کسی بخره برای عبادت مسلما فیه الفساد است و فیه نهی. این یک. یا فرمود انما حرم الله الصناعه التي هي حرام حرام كلها التي يجيء منها الفساد محزن. بعدم خودش فرمود نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوب به والسلمان والاصنام، که تصریح میکنه در خود روایت که اینها از اونهایی هستن که یجیع منه فساد محض. یا روایت همین در همین روایت یا فرمود که یکی از چیزهایی که حرام صناعات حرام او عمل و تصاویر و الاسنام، کسی که بسازه سنم را یا تصویر را، خب پس معلوم میشه اگر ساختن اینا حرامه خود اینها را خریدن و برای عبادت کردن به طریق اولا حرامه. خب این که روایت تحف العقول انصافاً در دلالت بر حرمت تکلیفی کجای بحثی درش نیست، به صریح جمعی که در این روایات شده، منتها خب همون بحث این که این روایات متأسفانه مرسل است و مورد ضعف تضعیف قرار گرفت. یکی دیگه از ادله‌ای که شیخ تمسک میکنه اینی که میفرماید این که اکل مال به ازاء اینها اکل مال به باطله. خدایان بر قرآن فرمونده است لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و کسی که سلیب میخره یا سنم میخره برای عبادت، خب معلومه که این اکل مال در مقابل این سلیب و سنم اکل مال به باطله و از این جهت این معامله حرام است و آیه شریف هم نهی کرده لا تأکلو گفته. منتها این مطلب اینجا عرض کنم برای بعدم زیاد مورد شاهد قرار میگیره. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن. بسیاری از اینها از فقها من جمله مرحوم شیخ گاهی به جمله اول تمسک میکنند برای مثل بحث ما نحن فی، یعنی در شرایط عوضین، حتی عوض یا معوض اگر باطل باشه اکل مال در مقابل او حرامه. پس بنابراین معوض در اینجا سنمه یا صلیبه که برای عبادت خریده میشه، پس خریب اکل مال به او یعنی ثمن او طبعا میشه حرام به اکل مال به باطله. دقت کنیم، پس مرحوم شیخ و همچنین بعض دیگر این آیه شریفه را حتی در عوضین استدلال می کنند، یعنی اگر عوض یا معوض باطل باشه گرفتن پول در مقابل او اکل مال به باطل است و حرامه. اما مرحوم استاد به تبع محن کنم استاد خمینی این را می فرمند، هم استاد خویی، میگن که این آیه شریف ناظر به انواع اکل ماله نه به شرایط عوضین. میخواد بگی که اگر اکل مال با روی تجارت انترازن باشه حلاله، و اگر اکل مال به مثل قمار و نمیدونم کم فروشی و رشوه و امثال ذالک باشه اون حرامه. پس الا لا تأکلوا بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض، اون اکل مال هایی که به طرق باطل انجام میشه مثل قمار و رشوه و نمیدونم ربا و امثال ذلك، اینها اکل نکنید مگر راههایی که تجارتی با ترازی باشه. یعنی میخواد اسباب را نظر داره که اسباب اکل مال تارتن سبب باطله و اخرا سبب تجارت انترازنه. خب حالا بنابراین پس این دفعتی به ما نحن فی دیگه نداره، چون در ما نحن فی اکل مال به باطل یعنی سبب باطل مثل قمار و ربا نیست، بلکه این سبب تجارته و تجارت هم اتفاقا تجارت انترازنه. لذا این آیه شامل ما نحن فی به قول استاد نمیشه، ولی شیخ تمسک کرده. یکی دیگه از ادله همون آیه شریفه فشتن بر رشته من الاوسان، دیگه این تصریح میکنه، میگه اون چرا که از اوسان و وسن و امثال ذالکه از اینها باید اجتناب کرد. به دیروز عرض کردیم وقتی اجتناب نسبت داده میشه این حکم به ذات، یعنی همه قسم تصرفات در اون ذات حرامه، من جمله بیع و شرا. یا فرض کنیم و رجزه فحجر، اون چی که رجز است یعنی اون چی که رجز است و بده باید از او اجتناب کرد. خب معلومه فروختن عبادت اصنام رجز است، اصلا مصادیق هج در او واجبه. نبی مشهورم که اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، بسیار خوب مسلمه که بودها ساخت و سازش هم حرامه، فروشش هم حرامه. وقتی که اینها حرام شدن بنابراین پول گرفتن در مقابل اینها هم طبق این روایت حرامه. خب حالا البته این روایت هم ضعیف و سنده، در مسانید شیعه پیدا نشده، در عمدتن در سنی هاست. پنجمین دلیلی که اقامه شده روایت هم روایتی است که نه یکی متعدد وارد شده، که اگر کسی سوال میکنه امام از امام علیه السلام که اگر کسی خشبی را میفروشه برای اینکه بت بسازن یا صلیب بسازن، حضرت از من نهی کرده، صحیحه ابن عزینه، کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه سلوانا، حتی به این قصد نمیفروشه، اما فروخته به کسی که اون آقا از این صلیب درست میکنه. قال لا. باز روایت عمر بن حریث، سألت ابا عبدالله عن التوت ابیعه یصنع به الصلیب و السنم، قال لا. عرض کنم که این روایت هر دو در وسائل باب 70 از ابواب ما یکتسب به وارد شده. خب اگه بناشه که فروختن چوب برای ساختن صلیب و صنم حرام باشه، خب بس طریق اولا پس خریدن خود صلیب و صنم حرامه، بسی هم درش نیست بلا اشکاله. بنابراین در این جهت هم روایات دلالت داره و هم این که اجماع شیعه و سنی بر حرمت این بیع هست، منتها حالا این حرمت تکلیفیش مسلم، آیا از این حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هم استفاده میشه یا نه، این بستگی به هم بحث اصولی داره که آیا نهی در عبادات مقتضی فساد هم هست یا نه. این دیگه علی مبنایی که انشاءالله در جای خودش بحث خواهد شد. خب تا به اینجا پس اصل مسئله روشنه که اگر بنا شد کسی صلیب و صنم را میخره برای عبادات، این مسلمن به این قصد میخره، قدر مسلمه از برم که بیع حرام و بیع مثلا باطله. منتها حالا بحث در اینه که اگر بناشه که ما بخریم صلیب و صنمی را برای اینکه از خشبش استفاده کنیم، میخریم برای ماده او، میخوایم که حالا مثلا تنوری برای شوره، میخوایم تنوری کنیم برای روز قدیر تعظیم شعائر اسلامی کنیم، این بت‌های و صنم‌های را که ساخته شده اینها رو میخریم و برای اینکه زیر دیگ بگذاریم و شوره درست بشه. آیا در این گونه مواردی که ما میخریم برای اینکه ازش استفاده مثلا خشبی بشه و ماده هم بشه، آیا اینم حلاله یا حرام؟ این مسئله مقدار معرکت الآرا شده در مقام. مرحوم شیخ نقل میکنه جمعی از بزرگان که اگر مواد اینها خریده بشه و پول در ازای ماده اینها داده بشه به هیئتشون منظور اصلا نباشه، خب این به حلاله، برای اینکه این منفعت محلله، هم مالیت داره و هم لم یقصد به الحرام. مرحوم امام هم در این نوشتارشون می فهمانی که حالا اگه کسی همین ها رو می خره برای اینکه میخواد که جنس عتیقه، خب از زیر فرض کنید خاک ها در آمده یک صورت بوتی مثل کردنه، دیدید که در افغانستان پیدا شده بود مجسمه بودا را که بعد همین طالبان احمق گرفتند و با کلنگ شکستند و همینطور در بعضی از این کشورهای دیگره. خب حالا اینها را کسی که میخره نمیخره برای عبادت، میخواد بخره جنس عتیقی هست و زیبایی، این حتی صورت هم قصد شده نه فقط ماده، آیا اینطور به اشراها حرامه یا خیر؟ این مسئله معرکت الاورا شده. مرحوم شیخ هم از بعض اساتین که مقصود کاشف القصاص نقل میکنه که حتی گاهی به صورت مطلق فرمودی که بخره و این حرام است و ما اشکال مشروع نیست. خب ما یه مقداری در اطراف مسئله بیشتر فکر بکنیم به این چطوری قصه. مسلم است که ما قبلا گفتیم اگر یک شیء منفعت مقصودش و منفعت عقلایی او منفعت حرام باشه، به طوری که ارزش و مالیت او به همون منفعت حرام باشه، در چنین موردی این به حکم شرع از مالیت افتاده و معامله او هم حرامه. مثل اینکه گفتیم فرض کنید که نمیدانم خنزیر یا کلب حراش، اینها منفعتی که ازشون حاصل میشه همون خوردن گوشت این هاست. این منفعت مقصوده عقلایی در خنزیر مثلا همون خوردن گوشت این هاست و خوردن گوشتش حرام شده، لا محاله دیگه بدون او هم منفعت محلله عقلایی نداره. خب قدر مسلم این قسم حرامه. اما اگر یک شیء دارای هم منفعت محلله بود و هم منفعت محرمه، به حیثی که منفعت محلله او هم نزد عقلا مقصود و منظور باشه، مسلما اینم به جایزه. خب معلومه مثل شمشیر منفعت محللن بره، منفعت محرمه هم داره. آری اگر منفعت محلله خیلی نادر و لا یعتنا به باشه، مثل مرده‌ای که درود مثال زدیم براتون، مرده الاغ یا مرده مثلا گوسفند، که این که حالا بگذاریم جلوی سدی را برای اینکه ساقیه بگذاریم که راه آب را منحرف کنه، یا نمیداریم برید این پیشش لاشخورها که لاشخورها بیان استفاده کنن. اگر منفعت محلله نادر باشه به حیثی که مقصود اندل اغلا نباشه و اون چه که مقصود اندل اغلاس منفعت محرمه باشه، این هم بهش حرامه. برای خاطر اینکه این مقصود از این همون منافع محرمه. اما اگر بنا شد که یه ضابطه کلی را یادمون نره، اما اگر بنا شد اون منفعت محلن مقصود عادی نیست ولی مقصود قلیل کمتر مورد توجه قرار میگیره، ولی بالاخره ارزش داره و مالیت داره ولو مالیت کمتر و منفعت کمتر، خب اینجا شاید بگیم قصها دخیله. اگر برای منفعت محلله میخره حلال، برای منفعت محرمه میخره حرام. خب حالا با توجه بین مرحوم کاشف القطاع یک کلامش اطلاقی داره و میخواد بگوید که کسی که میخره سنم را ولو این که میخواد استفاده از خشب او کنه، فرموده حرامه. خب اینه باید بررسی کرد که مقصود چیه. یعنی یه مرتبه این هیکل میخره، به این هیکل هم هیکلی است که وضع برای یک امر حرام، خیلی خوب این درست. اما اگر این که اصلا تمام نظر ماده اینه و هیکل مورد نظر اصلا نیست، به چه مناسبت این دیگه حرام باشه؟ لذا در این رابطه مرحوم استاد یه بحث زیبایی به عنوان تکمیلون آورده. ما به این بحث ایشون فی الجمله اشاره کنیم تا باقی سخن باشه برای بعد انشاءالله. از کنم فضلای محترم، ما در فلسفه اصلی را خوندیم به نام این که شیئیت و شیء به صورتهی لا به مادته. خب این قانون عقلایی صحیح هم هست، هر چیزی اون چیز بودنش به صورت نوعیشه. ما میگیم مثلا انسان فرقش با الاغ چیه؟ خب انسان مثلا ما وقتی میشماریم میگیم آه حیوانات کدامن، میگیم انسان از فرس از قلم از الاغ از الی آخر میشماریم. خب اینها که ما انواعی از اینها میشماریم، این که تنوع میدیم، میگیم انسان، الاغ، بقر، قلم، الی غیر ذلک، این معلومه که تنوع اینها به همون صورت نوعیه ایست که ما خوندیم در منطق جنس و فصل. جنس همون ماده ما بل اشتراک، فصل همون صورت نوعیه ایست که موجب تمایز ماهیات از یک دیگر میشه. خب این یک صورتی است که در فلسفه خونده شده، فعلا ما این بحث فلسفی مورد نظر ما نیست. اما در عرف گاهی یک صورتهایی منظور و مقصوده که از نظر فلسفی صورت به معنای فصل که ما به امتیاز انواع است نیست، اما این صورت از نظر عرف کاملا به منظره نوع خاص و فصل خاص حساب میشه. از این قبیل همین صورت صنم و صورت بت، ببینید اینها ماده، اینها همون ماده مشترک خشبه که او خودشان دارای صورت نوعیه فلسفی هست. اما واقعا وقتی که میگن یک کسی بتی میسازه با خشب، کنارش هم یک صلیب میسازه با خشب، یک کسی هم با همین خشب در میسازه، یک کسی دیگر هم با همین خشب میز و صندلی میسازه، اینا از نظر عرف متباینات حساب میشن، ولی اون که مواد اینها یکیست، صورت نوعیه اینها هم همه یکیست از نظر فلسفی، اما از دیدگاه عرف اینها متباینات‌اند ولو مواد همه هم یکی هستند. ما میگیم که همین خشب را صندلی مید میسازی بیعش حلاله، اما همین خشب را وقتی بت میسازی بیعش حرامه. درست؟ پس گاهی از اوقات یک صورت‌هاییست که در عرف خودشون موضوعیت و نوعیت دارن ولی در نظر فلسفی خیلی موضوعیت ندارن. گاهی از اوقات هم بعض از اموری که از نظر عرف هم عرض است و مورد توجه خیلی قرار نمیگیره و جزو مثلا تنبع صورت نیست، مثل خانه ای که خیلی رنگ‌آمیزی قشنگ شده و زیبا رنگ جالبی شدن و خانه ای که رنگ اونطوری نداره، اینها موجب تنوع از نظر عرف نخواهد بود، این یه چیز مسلمیه. پس بنابراین ما فعلا بحثمون در آن صوری است که از دیدگاه عرف به منزله متباینات‌اند و متفاوت با یک دیگرند، ولو اینکه از نظر فلسفی هیچ گونه تفاوتی در صورت نوعیه ندارند. حالا مثلا کسی با گل یه مرتبه کوزه درست میکنه، کاسه درست میکنه، یه مرتبه با همین گل بتی درست میکنه، اینا از نظر عرف متباینات حساب میشن. اون میشه یک از کنم جنس و یک ماده و یک شی حساب میشه، بوت یک ماده دیگر به جنس دیگری حساب میشه. حالا در همین هایی که تنوع عرفی دارند و از نظر عرف متباینات حساب میشن، اینها تارتن هیچ ماده شون ارزش نداره اخرى مواد اینها هم ارزش داره، مثلا کوزه یا نمیدانم انواع سفال هایی که ساخته میشه، اینها موادشون ارزشی نداره. هرچه هست و نیست ارزش مال همون صورتی است که تشکیل میشه، به صورت های متفاوت در میاد، کوزه میشه، کوزه میشه، نمیدانم پس کنی قلک میشه، غیر ذالک میشه. و اخرى نه، مواد هم دارای ارزشه. مثل حالا مثلا درهم یا از کنم سکه هایی که محو شده، از کنم حصورت سکه بودنش، به قول مرحوم استاد مثلا میده به سکه های عثمانی که در عراق بعد دیگه صورت های سکیش از بین رفته، خب خود مادهش مسلما ارزش داره، صورتش هم ارزش داره. شما الان میبینید که میگن بگه از کنی که سکه 8 گرمی قیمتش بیشتر از 8 گرم طلایه. طلای 22 8 گرم بخرید، مثلا فرض کنید هر گرمش را میگه 90 تومان، اما سکه را هر گرمش را میگه 98 تومان مثلا، یعنی 8 تومان یه امتیازی برای صورت قرار داده میشه. پس گاهی از اوقات مواد هم دارای ارزشه، همونطوری که صورت هم دارای ارزش. پس بنابراین دقت کنیم، گاهی صورت ها تمام ارزشن و گاهی ماده ها تمام ارزشن و ثالثا هر دو با هم دارای ارزشه. حالا بررسی کنیم. الحمدلله.